ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین گزارش ها در ساعت های آخر دوشنبه شب 17 تیر ماه بعد از رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها و گفتگوها و خبرهای این ساعت رو تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، شمار تلفات تیراندازی سحرگاه دوشنبه در قاهره به 51 نفر رسید. سحرگاه دوشنبه در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره تیراندازی رخ داد که چند و چون آن هنوز روشن نیست. اخوان المسلمین آن را به تیراندازی نیروهای پلیس و ارتش به سوی متحصنین نسبت می‌دهد، اما برخی از شاهدان عینی از تیراندازی توسط افراد لباس شخصی خبر دادند. ارتش مصر تیراندازی را کار تروریست‌های مسلح دانسته است. طرفداران محمد مرسی از زمان خلو از ریاست جمهوری در مقابل ساختمان گارد جمهوری تحصن کردند. گفته می شود مرسی در این ساختمان زندانی است. ریاست جمهوری موقت مصر با انتشار بیانیه از واقعه کشته شدن 10 نفر در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره عمیقاً ابراز تأسف کرد و اعلام کرد که هجوم معترضین برای ورود به ساختمان گارد جمهوری به این رویداد منجر شده است. این بیانیه با تاکید بر اینکه تظاهرات مسالمت‌آمیز آزاد است، از تظاهرکنندگان خواست به ساختمان‌های نظامی و حساس نزدیک نشوند. بیانیه همچنین اعلام کرد که یک کمیته ویژه قضایی برای تحقیق در این باره تشکیل شده است. در پی تیراندازی و کشته شدن دستکم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تاکید کنند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، واقعه دوشنبه را کشتار توصیف کرد و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور که به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. ترکیه بر کناری مرسی توسط ارتش را نیز محکوم کرد و ما را کودتا خوانده است. قطر با ابراز نگرانی عمیق از آنچه کشته شدن افراد بیگناه خواند، از مقام‌های مصر خواست تا حق آزادی بیان و امنیت همه گروه‌ها را تضمین کنند و گفتگو میان همه گروه‌ها آغاز شود. اخوان المسلمین اردن از کشتار مردم توسط کودتاچیان در روز دوشنبه سخن گفته است. بریتانیا و آلمان خواستار حرکت به سوی انتخابات آزاد و منصفانه و توافق بر سر قانون اساسی دموکراتیک و تحقیق درباره کشته شدن 10 نفر شدند. گزارش‌ها که از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه که در دست شورشیان است خبر می‌دهند. ارتش سوریه 10 روز پیش حملات گسترده‌ای را به مواضع مخالفان در حمص آغاز کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران می‌گوید سرویس ایمیل ملی راه‌اندازی شده است. محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به خبرگزاری های ایران گفته است که مهمترین علت راه اندازی این سرویس امنیت و حفظ اطلاعات است و رابطه ایمیلی شهروندان ایرانی با دولت از این طریق انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که امنیت اطلاعات و حریم شخصی کاربران این سرویس تامین می شود. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی مذاکرات را به دقت زیر نظر خواهند داشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای‌اش آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت و پارچین، اسناد برنامه هسته ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، تلاش‌ها برای تشکیل دولت موقت در مصر و افزایش تظاهرات و مخالفت در این کشور. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی سناتورهای آمریکایی بهترین فرصت برای ترمیم روابط ایران و آمریکا شناخته شد. و طرح نمایندگان مجلس ایران برای حمل سلاح و پاسپورت سیاسی تا آخر عمر. بیشتر میشنوید اگر با رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. چند روزی از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری مصر میگذره، اما معترضان همچنان در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور هستند. مردمی که گروهی از اونها از معترضان به محمد مرسی محسوب میشن و گروه دیگه هواداران او که از برکناریش بسیار خشمگینند. روز دوشنبه خشونت‌ها در مصر ادامه داشت و ده‌ها کشته بر جای گذاشت. از هانکاویانی بشنویم.
در زمان نماز صبح در قاهره و در مقابل ساختمان گارد جمهوری که گفته می شود محمد مرسی در آن نگهداری می شود، حمله نیروها به طرفداران مرسی دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. یک مقام وزارت بهداشت مصر کشته شدن دست کم 40 نفر را تایید کرده و می گوید که این افراد پس از آتش گشودن مردان مسلح به روی آنها کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی می نویسد که نیروهای امنیتی یونیفورم پوش تنها گاز اشکاور پرتاب می کردند و تیر هوایی شلیک می کردند و افراد لباس شخصی به روی معترضان آتش گشودند. ارتش مصر هم اعلام کرد که درگیری روز دوشنبه در پی حمله گروهی که ارتش آنها را تروریست های مسلح خوانده آغاز شد. ارتش گفته است روز دوشنبه یک سرباز کشته و 6 تن دیگر به شدت مجروح شدند. این رخداد تأثیراتی در روند سیاسی مصر گذاشت، چرا که حزب اسلامی نور که از جمله احزاب مذاکره کننده برای تشکیل دولت انتقالی است و با نخست وزیری محمد البردی مخالفت کرده بود، در اعتراض به کشته شدن ده ها نفر در روز دوشنبه از مذاکرات کنار کشید. شخص دیگری که پیش بینی میشد سمت نخست وزیری موقت مصر را در اختیار بگیرد، زیاد بهاءالدین بود که وکیلی از جناح سوسیال دموکرات است، اما انتخاب او هم تا این لحظه با اما و اگر روبروست. حمله بامداد دوشنبه در مقابل محل گارد جمهوری با اعتراض محمد البردی نیز روبرو شده است. او در صفحه رسمی توییتر خود ساعتی پیش نوشت که مصر نیازی مبرم به آشتی ملی دارد. او همچنین خواستار تحقیقی شفاف درباره کشته شدن ده‌ها تن از مدافعان محمد مرسی شد. ساعتی بعد رهبری موقت مصر ناراحتی عمیق خود را از کشته شدن ده‌ها نفر در قاهره ابراز کرد و گفت کمیته قضایی برای بررسی رخداد دوشنبه تشکیل شده است. رهبری موقت مصر در این حال از معترضان خواست تا به ساختمان‌های نظامی و یا سایر اماکن حیاتی نزدیک نشوند. در همین حال درگیری خونبار بامداد دوشنبه واکنش کشورهای اروپایی و منطقه را نیز در پی داشت. در حالی قطر، ترکیه و حماس این رخداد را به شدت محکوم کردند که در اروپا نیز بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا از روندی که در مصر ادامه دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. روز دوشنبه همچنین خبرگزاری ها از دستگیری موقت دو سرباز ارتش مصر توسط طرفداران محمد مرسی خبر دادند که پس از مدتی از چنگ معترضان گریختند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از بسته شدن دفتر اخوان المسلمین در قاهره نیز خبر داد. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های دادستانی مصر نوشته که دلیل بسته شدن این دفتر این بود که پلیس در آن اسلحه و چاقو و مواد آتش‌سا پیدا کرده است. و در نهایت روز دوشنبه حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، خواهان قیام مردم مصر علیه کسانی شد که به گفته این حزب قصد دارند انقلاب آنها را با دخالت تانک‌ها بربایند. این حزب از جامعه جهانی نیز خواسته است که برای متوقف کردن کشتارها در مصر و بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به سوریه جدید مداخله کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم رویدادهای اخیر مصر را نگران کننده خواند و گفت که گسترش این بحران میتواند کل خاورمیانه را در شرایطی خطرناک قرار دهد.
در گزارش هانا کاویانی درباره تازه‌ترین تحولات در مصر شنیدید. اگر سری به سایت ما بزنید اونجا میتونید خبرهای مربوط به مصر رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند هر خبر تازه‌ای که به دستشون برسه توی سایت منتشر کنند. radiofarda.com. همین الان صحبت‌های سخنگوی ارتش مصر خبر اول در سایت رادیو فردا است که گفته صبر نیروهای مسلح هم حد و مرز داره.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. خبرگزاری رویترز گفته که چند تن از دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفتند که نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خودشون رو درباره نقاط مبهم پرونده هسته‌ای تهران از سر می‌گیرند. در صورت انجام مذاکرات در اواسط ماه اوت، تقریباً 5 هفته دیگه، این نخستین بار بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران هست که برخی از دولت‌های غربی نسبت به اون ابراز امیدواری کردند. از حسین قویمی بیشتر میشنویم.
دولت ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود در یک دهه گذشته آمادگی دارد؟ مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از سوی کشورهای غربی برای روشن شدن همین موضوع به دقت زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات غربی گفته است که انتظار می‌رود این گفتگوها در اواسط ماه اوت، یعنی بیش از 5 هفته دیگر برگزار شود، ولی هنوز هیچ تاریخی برای انجام آن تعیین نشده است. دیپلمات دیگری تصریح کرده است که برگزار نشدن این مذاکرات یک نشانه بد خواهد بود. مذاکرات احتمالی ماه اوت چند هفته پیش از نشست ماه سپتامبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد که قرار است در جریان آن یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گزارش جدیدی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است و در مسیر تحقیقات آژانس برای راستی آزمایی فعالیت‌های تهران در این زمینه سنگ اندازی می‌کند. با این حال تهران در سال‌های گذشته نشان داده است که در آستانه نشست‌های آژانس اندکی نرمش از خود نشان می‌دهد. مقام‌های ایران بارها اتهام مربوط به تولید سلاح هسته‌ای را رد کردند. مذاکرات آژانس جدا از گفتگوهای ایران با 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان است. این کشورها در سالهای اخیر سعی کردند که با سیاستهای تشویقی و تنبیهی جمهوری اسلامی را وادار کنند که از فعالیت‌های هسته‌ای خود دست بکشد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد آژانس در ایمیلی تصریح کرده که هیچ اطلاعی درباره دور تازه گفتگوها با ایران ندارد. آخرین دیدار نمایندگان دو طرف در ماه مه 2 ماه پیش برگزار شد ولی نتیجه‌ای در بر نداشت. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس ماه گذشته در گفتگو با این خبرگزاری گفت که همچنان متعهد به انجام گفتگو با ایران است ولی ایران باید درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه اتمی خود شفافیت بیشتری نشان دهد. به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، امیدواری‌های بین‌المللی و داخلی به حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران افزایش یافته است. آقای روحانی نیز در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات تصریح کرد که در مسیر تعامل و شفافیت بیشتر گام برخواهد داشت. با این حال کشورهای غربی میگویند که در این زمینه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دست بالا را دارد و او باید با هر گونه چرخشی موافقت کند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابتدای سال 2012 نزدیک به یک سال و نیم گذشته 10 دور مذاکره داشتند ولی این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشته است.
حالا که در گزارش حسین قویمی اشاره شد به ریاست جمهوری حسن روحانی، بشنویم که 2 سناتور آمریکایی در مقاله‌ای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه رو بهترین فرصت در سالهای اخیر برای آمریکا برای تنظیم مجدد روابطش با ایران دونستند. کیت الیسون و جیم مک‌درموت در این مقاله که در نشریه پولیتیکو منتشر شده، خواستار انجام اقداماتی از طرف آمریکا برای نشون دادن حسن نیتش نسبت به ایران شدند. از بهروز کارونی بشنویم.
2 سناتور آمریکایی پس از چند هفته که از پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه سال جاری ایران می‌گذرد، نوشتند تقویت تعامل دیپلماتیک بهترین گزینه برای دستیابی به 2 هدف حیاتی و حساس برای واشنگتن است، یعنی بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح‌های اتمی و خودداری از حمله به ایران. کیت الیسون و جیم مک‌درموت اشاره کردند که دلایلی برای خوشبینی محتاطانه در مورد پیروزی حسن روحانی وجود دارد و افزودند که او همانند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران نیست. به گفته نویسندگان این مقاله، آقای روحانی در برنامه انتخاباتیش به جای سرزنش‌های مکرر آمریکا و تهدید همسایگانش بر بهبود مناسبات با غرب انگشت گذاشته و در این حال از تندروی دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است. این دو سناتور آمریکایی همچنین به تعهد رئیس جمهوری آینده ایران به تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله رهبران معترضان در انتخابات خرداد سال 88 اشاره کردند. به نوشته آنان، آقای روحانی پیشتر در زمانی که مسئولیت مذاکره در مورد برنامه اتمی ایران را داشت با توقف غنی‌سازی موافقت کرده بود. در بخش دیگری از این مقاله نشریه پولیتیکو اشاره شده است که شماری از مقام‌های امنیت ملی آمریکا از جمله ژنرال مایکل هایدن رئیس سابق سازمان CIA بر این باورند که این کشور باید در تحریم‌های جاری خود با ایران در قبال مناسبات دیپلماتیک بیشتر تعادل ایجاد کند. این در حالی است که تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که 6 ماه پیش به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود، از روز 10 تیر ماه اجرایی شده است. نویسندگان مقاله اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران پیش از اینکه به گفته آنان حسن روحانی بتواند برنامه‌های خود را تحقق بخشد، اشتباه دانستند و اضافه کردند تحریم‌های اضافی به زیان رای دهندگانی خواهد بود که میانه روی را بر افراط‌گرایی ترجیح دادند و این می‌تواند رهبران میانه روی ایران را دچار مخاطره کند. دو سناتور آمریکایی خواستاران شدند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سیاست خودداری از تماس با طرف ایرانی را لغو کند و از دو کشور خواستند که بدون هیچ پیش شرطی گفتگوی مستقیم با یکدیگر را در مورد تمام مسائل مهم از جمله جنگ در سوریه از سر بگیرند. دیگر خواسته نویسندگان این مقاله آن است که بحث و گفتگو در کنگره آمریکا در مورد سیاست واشنگتن در قبال ایران به دیپلماسی و حقوق بشر نیز گسترش یابد و مذاکره کننده ای برای گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با تهران تعیین شود.
بهروز کارونی گزارش میداد. باز هم از کنگره آمریکا بشنویم که لایحه‌ای رو در دست بررسی داره که بر اساس اون به 52 تن از دیپلمات‌های این کشور که با استقرار جمهوری اسلامی در ایران به گروگان گرفته شده بودند غرامت پرداخت میکنه. در 13 آبان ماه سال 58 خورشیدی 66 دیپلمات سفارت آمریکا در تهران توسط عده‌ای که به اسم دانشجویان خط امام کار می‌کردند گروگان گرفته شدند، ولی 14 تن از اونها که همه زن بودند کمی بعد آزاد و از ایران خارج شدند. جزئیات لایحه پرداخت غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران را از نادر صدیقی بشنویم.
لایحه مشترک پیشنهادی جانی آیسکسون، سناتور جمهوری خواه از ایالت جورجیا و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، در مورد قانون پرداخت غرامت به گروگانهای سفارت آمریکا در تهران که مدت 444 روز را در اسارت گروه موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سر بردند، نخستین مرحله را در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با موفقیت پشت سر گذاشته است. تام لنگفورد، وکیل گروگان‌های پیشین و خانواده‌های آنان، در گفتگوی اختصاصی نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی و قانونی شدن آن ابراز خوشبینی می‌کند.
در موضوع پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران بسیار تأخیر شده، ولی برای نخستین بار کمیته روابط خارجی سنای آمریکا زبانی را در لایحه به کار گرفته که آغاز مناسبی برای پرداخت غرامت به گروگان هاست. متن لایحه پیشنهادی از جانب دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پشتیبانی شده و نه تنها در سنا که در مجلس نمایندگان هم از حمایت بزرگ اعضای دو حزب برخوردار است و ما بسیار امیدواریم که لایحه تا پایان سال جاری میلادی به تصویب قوه قانونگذاری برسد.
این لایحه با عنوان عدالت برای گروگان‌های پیشین در ماه مارس گذشته و به عبارتی در آستانه سال نو ایرانی به سنای آمریکا ارائه شد و کمیته روابط خارجی پس از مطالعه و بررسی آن به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. لایحه شماری S-559 پس از طی تشریفات قانونی به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده است تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. در لایحه مشترک سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیشبینی شده که بودجه لازم برای پرداخت غرامت ها از محل جریمه هایی که دولت آمریکا از ناقضان قوانین تحریم های ایران و به ویژه از نهادهای مالی مانند بانک ها دریافت کرده تامین خواهد شد. میزان پرداخت غرامت به هر یک از گروگان های پیشین و یا خانواده های آنان هنوز روشن نیست و تام لنگفورد وکیل آنان در این زمینه به معیارهای موجود در دادگستری آمریکا تکیه می کند.
There are standards that have been applied by the courts here.
در این مورد معیارها و الگوهایی وجود دارد که از سوی دادگاه ها در اینجا اعمال شده. آنها در زمینه تعیین میزان آسیب های وارده و همینطور مقدار غرامت تخصص دارند. آنچه ما معیار قرار دادیم همان الگوهایی است که دادگاه ها معین کردند. با این حال این موضوع همچنان باقی است تا لایحه پرداخت غرامت به گروگان ها از تصویب کنگره بگذرد. از این رو در مورد میزان غرامت نباید در حال حاضر به گمان زنی پرداخت.
بحران گروگانگیری با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت انقلابی در ایران و دولت دموکرات جیمی کارتر در آمریکا در 30 دی ماه 1359 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 1981 میلادی پایان گرفت. از آن تاریخ به بعد 45 تن از گروگان‌های پیشین تلاش‌هایی را برای دریافت غرامت آغاز کردند که جملگی با ناکامی همراه بود. دلیل اصلی این ناکامی از متن قرارداد الجزایر ناشی می‌شد که در آن هر گونه ادعای غرامت گروگان‌ها و یا دولت آمریکا از ایران منع شده بود. لایحه مشترک سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در واقع گزینه تازه‌ای را جایگزین این مشکل حقوقی کرده و راه را برای پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری هموار ساخته است، بیان که قرارداد الجزایر نقض شده باشد. جان لیمبرت، دیپلمات بازنشسته و فارسیگوی آمریکایی که جزو 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بود، در گفتگوی اختصاصی اظهار امیدواری می‌کند که زخم‌های موجود در روابط ایران و آمریکا التیام یابند و از دایره بیهودگی بیرون آیند.
و متاسفانه هنوزم زخمش روی بدنه سیاسی هم آمریکا و هم ایران مونده. اگر این کمک بکنه چی بهتر. بالاخره دیر یا زود باید به این برسیم که دیگه رابطه رو یه قدری از اون دایره بیهودگی که هستش نجات بدیم و پیش ببریم.
در 32 سال گذشته تعدادی از 52 دیپلماتی که در اشغال سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند درگذشتند و قرار است در صورت قانونی شدن لایحه پیشنهادی سناتورهای آمریکا غرامت به بازماندگان آنها پرداخت شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. روز یک شنبه تعدادی از نماینده های مجلس طرحی ارائه کردند و خواستار دادن امتیازاتی از طرف مجلس به خودشون شدند. از فریدون زرنگار بشنویم.
روز یک شنبه 21 نماینده مجلس با ارائه طرحی خواهان امتیازات ویژه‌ای مانند جواز حمل اسلحه با خود پس از پایان دوره نمایندگی، دریافت مجوز طرح ترافیک، داشتن گذرنامه سیاسی و داشتن حق استفاده از سالن ویژه ورود و خروج به فرودگاه‌ها برای خود شدند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ساکن فنلاند، به رادیو فردا میگوید تقاضای داشتن گذرنامه سیاسی برای همیشه نشان از ناآگاهی نمایندگان متقاضی دارد.
ببینید، قطعاً واگذار کردن گذرنامه سیاسی و یا خدمت یک حق مثل داشتن شناسنامه یا داشتن گذرنامه عادی که هر طبعه ایرانی میتوانه حق رو داشته باشه نیست. در واقع همونطور که نام این گذرنامه ها روشون هستش، در صورت داشتن مقام سیاسی، مثل اینکه دیپلمات باشید، مثل اینکه مقامات ارشد کشور باشید، نماینده مجلس باشید، در اون موقعیت کاری به فرد پاسپورت سیاسی و یا در بعضی شرایط پاسپورت خدمت میدن و این گذرنامه دارای تبعاتی هست، از جمله مسئولیت های دیپلماتیک مبتنی بر کنوانسیون 1961 وین. بنابراین در صورت سلب مسئولیت از اون فرد، اون مقام و پست خودش رو به هر دلیلی از دست داده باشه، این گذرنامه دیگر به هیچ وجه نباید تعلق بگیره و طرح چنین موضوعی از طرف قانونگذاران یک کشور در قوه قانونگذاری کشور نشان از شدت بی‌اطلاعی و ناآگاهی اینها از قوانین داخلی کشور داره.
به گفته آقای علیزاده تقاضاهای دیگر نمایندگان هم به مانند خواست داشتن گذرنامه سیاسی پس از پایان دوره نمایندگی خواستی است که با قانون خوانایی ندارد.
برای درک اینکه اساساً مبنای قانونی نداره، همین که این عده از نماینده ها متقاضی مثلا داشتن حمل اسلحه حتی پس از دوران مسئولیت نمایندگیشون هستن، در صورتی که داشتن حمل اسلحه در همه جای دنیا بر اساس اصول و ضوابط قوانی هستش، ربطی به این که فرد در قوه قانونگذاری باشد و سابقه تقنین داشته باشد و نشده نداره. مسئله تقاضای اینها برای داشتن پاسپورت سیاسی عیناً غیر موجه است، مثل اینکه بخواهند دارای مجوز حمل اسلحه باشند.
به نوشته روزنامه آرمان، تنها حسین گروسی نماینده شهریار از این 21 نماینده ارائه کننده تر حاضر شده است به پرسش های این روزنامه پاسخ گوید. آقای گروسی به روزنامه آرمان میگوید چون نمایندگان سال گذشته بحث حقوق مادام العمر خود را به طور کلی که ان لم یکن تلقی کردند، این تر پیشنهاد مسائل غیر مادی بوده است و برای جامعه بار مالی ندارد و به همین دلیل بعضی افراد نیاز دیدند اقدام به این درخواست کنند.
فریدون زنگار گزارش میداد. آخرین برنامه ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا ملاقات هست. با آرش حسنی همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
ظهر عاشورای سال 88 در پی بروز نارامی‌ها و اعتراضات آن روز، زمانی که در خیابان به سمت خانه باز می‌گشت، با یورش لباس شخصی‌ها بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. برادرزاده محمد صادق ربانی که عروس آیت الله حسین علی منتظری است، در گفتگو با سایت کلمه به نقل از عمویش گفته شدت برخورد ماموران با او به گونه‌ای بوده که سرش از چند جا شکسته بود و خون از جای شکستگی‌ها جاری شده بود. آقای ربانی املشی از پس آن بازداشت خیابانی به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این استاد دانشگاه تهران تا اسفند ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. محمد صادق ربانی املشی، استاد دانشگاه، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح و برادر آیت الله محمد مهدی ربانی املشی است که در سالهای دهه 60 پیش از درگذشتش عضو شورای نگهبان و مدتی دادستان کل ایران بود. آقای ربانی املشی در سال 89 در برابر قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت و محاکمه شد. بخشی از اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شد. از دیگر اتهامات این استاد دانشگاه که در دادگاه مجبور به دفاع از آنها در برابر قاضی شد، عبارت بودند از عضویت در شورای ملی صلح، ملاقات با مهدی کروبی، حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر که این استاد دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، کاشان و دانشگاه آزاد مجبور شد درباره آنها به قاضی توضیح دهد. محمد صادق ربانی املشی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های ایران، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سالها قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران نیز بوده است. این استاد دانشگاه پس از بازداشت در خیابان، در موجی از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌های ایران همراه با تعداد پرشمار دیگری از اساتید منتقد دولت به اجبار بازنشسته شد. آقای ربانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد. این حکم 3 سال زندان در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این استاد دانشگاه تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد. در دی ماه سال 91 محمد صادق ربانی املشی در حالی که از اجرای حکم 3 سال زندان خود بی اطلاع بود، با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش مواجه شد و در پی این یورش بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای ربانی املشی در بند 350 زندان اوین، محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی، دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
ممنون که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. اگر نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید به نشانی ایمیل ملاقات@radiofarda.com بفرستید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.